أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، بمنك وفضلك. یکی از آداب دعا که سبب تحقق دعای حقیقی می شود عبارت است از اجتماع در دعا، با هم دیگر دعا کردن. این خودش دو قسم هست. یک قسم اینه که چیزی رو داعی از خدای متعال بخواهد و دیگران آمین بگویند. این در روایات مکرر و متعدد آمده است، به سفارش شده است و در زندگی امامان معصوم هم نمونه هایی از آن وجود دارد. اما قسم دیگر این است که یک دعای معثور و منقول از ائمه یا پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین با هم دیگر بخوانند، یا یکی بخواند و دیگران گوش کنند و استماع کنند. این هم قسم دیگری است که حالا درباره هر دوش توضیحاتی رو خدمتتون عرض می‌کنم. درباره با اون نکاتی رو که در مورد دعای سری، دعای خفیه‌ای، اختفایی، تنهایی گفتیم، به نظر میرسه که نباید در دعای جمعی چیز قابل توجهی قابل گفتن باشد، ولی توضیح رو خدمتتون عرض میکنم، مقدمه این بحث رو فراهم میکنه. و اون اینه که انسان مراتب مختلف وجودی دارد، ساحتها و حیثیتهای متعددی دارد که برخی از اونها با فردانیت، یگانه بودن، تنها بودن، خلوت و مانند اون تناسب دارد. برخی دیگر با اجتماع، با دیگران بودن، با شلوغی، با همهمه و گفتگو کردن، ارتباطات و معاشرت داشتن ارتباط داره. هیچ کدام از این دو حیثیت انسان نباید مورد غفلت و بیتوجهی قرار بگیرد. به تعبیری قدری دقیق تر، خدای متعال اسماء مختلفی دارد. برخی از اسماء حاکی از وحدت حقی حقیقی خدای متعال، مانند واحد، احد، فرد، صمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، لیس کمثلی شی. این اسامی و که حکایت صفات خدای متعال داره، اسماء و صفاتی است که حکایت از یگانگی دارد. اینا در وجود انسان ظاهر شده است. یعنی انسان که مخلوق خدای متعال هست، مخلوق خدایی است که این صفات رو دارد و این صفات هم در انسان ظهور پیدا کرده است. حالا ممکنه که ظهورش بالقوه باشد یا بالفعل باشد، اجمال باشد، تفصیل باشد، کم باشد، زیاد باشد. اینا رو دیگه حالا در مسیح اصلا اومدن انسان در جهان طبیعت و بعد هم رفتن به عالم برزخ و عالم آخرت، برای اینه که اینا تفصیلی بشود. یعنی وحدت انسان وحدت حقیقی بشود، فردانیتش همینطور، صمد بودنش همینطور و بقیه موارد. بنابراین این دسته از اسماء و خدای متعال در وجود انسان، بلکه سایر موجودات فی الجمله، تحقق پیدا کرده و ظاهر شده است. از این جهت همچنان کن اسماء مقتضی خلوت، تنهایی و نفی غیریت هستند، ظهور این اسماء در انسان هم همین گونه است، مستلزم و مقتضی تنهایی، خلوت، نفی ارتباطات با دیگران و بالاخره نفی هر گونه غیریت را دارد. از طرفی خدای متعال صفات دیگری دارد که اونها نشان دهنده تنهایی نیست، نشان دهنده نوعی کثرت است، نشان دهنده بدبستان هست، نشان دهنده ارتباط با خلق هست، مانند صفات فعلی یا اسماء فعلی، مانند رازق بودن، سمیع بودن، بصیر بودن، محیی بودن، ممیت بودن و همینطور بقیه موارد که اینو به نوعی با دیگران ارتباط دارم، با از دیگران تأثیر میپذیرم، بر دیگران اثر میگذارن. البته تأثیر پذیریشون در مراتبی است که امکانش باشه. انسان مظهر این گونه اسما هم هست، یعنی همچنان که از جهتی و با توجه به یکی از شؤون نفسانی مایل از کسی در زندگی او نباشد، تنها باشد، خلوت داشته باشد، از یک حیثیت دیگری مایل است که با دیگران ارتباط داشته باشد، اشتراک داشته باشد، تعاون داشته باشد، تعالف داشته باشد. این هم یه بخش دیگر هست. خب وقتی که انسان ذو جهتین بود، دارای دو حیثیت بود، یا دو دست اسما و صفات داشت، یا شؤون نفسانیش بر دو دست تقسیم می شد، طبعا در عباداتش هم همین گونه است. در عبادات هم، از جمله در دعا هم، هم نیازمند به دعاهای فردی، خفایی، پنهانی و سری است تا به وسیله این دعاها اون حیثیت و شأن فردانیت خودش را تقویت کند، تشدید کند، به کمال برساند. و هم نیازمند به دعاهای اجتماعی است، عبادتهای اجتماعی است، به گونه کن حیثیتهای جمعی وجود خودش رو به کمال و تمامیت برساند. خب بر این اساس همه انسان ها باید دو نوع دعا رو داشته باشند، دو نوع عبادت رو باید داشته باشند. در عبادت ها، حالا غیر از دعا به معنای متعارف و مصطلح، اگرچه عبادت ها همه دعا هستند، ولی دعاها گاهی گفته می شود که مثلا اگر گفته می شود که بخوایم دعا بخونیم یا دعا کنیم، یعنی از خدای متعال چیزی تقاضا کنیم، ولی وقتی گفته می شود میخوایم حج انجام بدیم، کسی این احساس یا این فهم رو نداره که یعنی بریم از خدای متعال چیزی بخوایم. ولی اون کجا هم میرن مردم برای چیز خواستن؟ میرن برای قصد تقرب به خدای متعال، درخواست قرب به رحمت خدای متعال. چون که وقتی گفته میشه که نماز بخونیم، نمیگن یعنی بریم چیزی طلب کنیم، میگن یک وظیفمون رو انجام بدیم، ولی که نماز هم دعاست. بنابراین عبادت هایی که به عنوان دعا در میان عرف شناخته شده نیست، اینا هم فردی دارد هم جمعی دارد. این فرقی هم نیست بین انسان ها که انبیا و اولیا هم هر دو دعا یا هر دو عبادت رو دارن، چنان که غیر انبیا و اولیا هم این رو با هم دیگه دارند. مثلا نمازهای واجب رو به جماعت خوندن هم انبیا میخوانن، هم اولیا میخوانن، هم انسانهای معمول متعارف و عموم مردم میخوانن، یعنی از این سنخ از دعاهای عمومی دارند. اما برخی از نمازهای دیگر مانند نوافل را همه تنها میخونند. خب یکی حیثیت جمعی انسان یا حیثیت مدنی انسان یا جنبه های کثرت انسان رو تکمیل میکنه، پوشش میده و به کمالش میرسونه. یکی دیگر جنبه های فردیت و انانیت و وحدت انسان رو. بنابراین در عبادات و معنی خاص، یعنی عبادت های متعارفی که مردم دعا نمیگن، هر دوش وجود داره. در دعاها هم اون دعاهایی که طلب و تقاضا کردن از خدای متعال هست، یعنی از خدای متعال تقاضا میکنیم که نام بدهد، آب بدهد، علم بدهد، تقوا بدهد، دنیا و آخرت و مانند اونها بدهد، اینم باز در اینکه یک نفر دعا کند و دیگران آمین بگویند، باز اینم برای همه انسان ها هست. سفارش های اکید شده است که چنین دعاهایی رو داشته باشین، یک نفر دعا کنه بقیه آمین بگن. حالا خدمتتون عرض میکنم که عدد 40 در اینجا خیلی سفارش شده، که خود عدد 40 سفارش شده نه کثرت، که یک نفر دعا کنه 40 نفر هم آمین بگن. حالا اگه 40 نفر نبودن، 10 نفر بودن، یک نفر دعا کنه 4 بار اون آمین بگن. اگر 4 نفر بودن، 10 بار آمین بگن، یا 10 بار دعا کنن 10 بار، یعنی یک دعا و یک خواسته رو چندین بار تکرار کنن تا این کن 40 بار انجام بشود. پس دعای با همراه با آمین باز هم فردی و جمعی، اشتراکی و انفرادی، اینم وجود داره و سفارش شده است. فقط تنها میمونه که دعایی بخونیم که فقط هدف دعا خوندن باشه، مثل دعای کمیل رو که با هم میخونیم. اگر دعای کمیل هم یه نفر بخونه و بقیه هم آمین بگن، خب اون یه حرف دیگری است، مثل اون قسم قبلی است. اما دعای کمیل رو همه با هم دیگه بخونن، دعای مثلا مجیر رو همه با هم دیگه بخونن، این با هم خوندن این دعاها آیا امر مقبول و مطلوب هست و از آداب هست یا نیست، بر اساس این نکته آغازی رو که خدمتتون عرض کردم، یعنی با این توجیه و تبیینی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، و اون این که انسان دارای دو حیثیت هست، دو جنبه هست، یه جنبه فردی است، جنبه جمعی، بنابراین برای تأمین نیازهای هر کدام از این دو جنبه احتیاج به دو نوع دعا دارد، هم دو نوع عبادت دارد مثل نماز واجب و نافله مستحب، هم دو نوع دعا مانند دعایی رو که آدم خودش به تنهایی میخونه، هیچ کس آمین نمیگه، یا دعایی رو میخونه که آمین بگن، یا دعایی رو که به تنهایی بخونه یا مشترکاً بخونن. بر اساس این تفسیر و این نکته هر دو احتیاج هست، مگر اینکه کسی بگه که انسان اون جنبه های کثرت و حیثیت های جمعی و اشتراکیش به وسیله نمازهای جماعت یا عبادت های جمعی مانند حج واجب و دعا کردن و آمین گفتن تأمین می شود و در نتیجه دیگه لازم نیست که همه با هم دیگه بگیم یا الله یا الله یا رب یا رب، این ایش خاصیتی ندارد. اگه کسی این گونه گفت، خب طبعا در این سه قسم دعا، دو قسمش جز اقسامی است که دعای اجتماعی و گروهی جز آداب هست، ولی در یک قسمش دلیلی وجود نداره و چون دلیلی وجود نداره میتوان نادیده گرفت. این یک نکته. نتیجه‌ش هم این شد که این قسم اخیر مورد تأمل و تردید میتونه که واقع بشه. اما یه تفسیر دیگری و یک توجیه دیگری داره که اون هم مهم هست و اونم دقیق هست، و اون اینه که ما وقتی که دعا که میخونیم، در واقع هدفمون از دعایمون این است که القاء کنیم یک نیاز را به نفسمون، نفسمون رو متنبه کنیم، از غفلت به درش بیاریم و متوجهش کنیم به این که چنین نیازی در ما هست. وقتی که میگیم که خدایا کمکمون کن، دو تا تذکر به نفسمون میدیم. یکی اینه که اولا خدای متعال است که غنی است و رافع همه نیازهای انسانها و غیر انسانهاست، بنابراین جز او که غنی به ذات هست و مستغنی از غیر هست، هیچ کس دیگه نمیتونه به ما کمک کنه. اینو پیوسته داریم به خودمون میگیم. البته در دفعات آغازین و اول ممکنه که میگیم کمتر مورد توجه قرار بگیره، با سطحی‌نگری عبور کنیم، سهل‌انگاری کنیم، متوجه نشیم، ولی بالاخره اگر ادامه داشته باشه، سالیان دراز اینجوری دعا کنیم، حتما یه زمانی متوجه میشیم که خب این چه سری است که فقط از خدا میخواهیم. ممکنه که نفسمون باور کنه و ایمان پیدا کنه، یا اطمینان پیدا کنه، یا یقین پیدا کنه به این که تنها کسی که میتواند ما را و سایر موجودات عالم هستی رو کمک کند فقط خدای متعال است. یه بخش از دعا اینه. یه بخش دیگرش اینه که نصفه دیگر دعا اینه که ما وقتی داریم میگیم خدایا به ما کمک کن، یعنی ما نیازمندیم، نیازمند به کمک هستیم، نیازمند به لطف و رحمت خدای متعال هستیم، ما نقصان داریم، کاستی‌هایی داریم که این کاستی‌ها نباید همین گونه بمونه، بلکه باید این کاستی‌ها برطرف بشود. خب اگر هدف از دعا این هست، البته چنان که در اشارات و تفصیلاتی که در گذشته خدمتتون عرض کردم، اگر نفس به این مرتبه برسه، به این باور و این یقین یا اطمینان و عقلایی برسد که یک، او فقیر است، نیازمند است و از خودش هیچ ندارد، دومی که تنها خدای متعال است که رفع نیاز میکند، خب طبعا ارتباطش با خدای متعال عمیق میشود، وسیق میشود و همین بشکن عبادت. عبادت یعنی اتصال و ارتباط و توجه و التفات به خدای متعال. حالا اینا چه بر زبان باشد، چه بر مراتب دیگر باشد، چه در عمل باشد، همه اینها یعنی توجه به خدای متعال. ذکر خدای متعال بالاترین عبادت است. ذکر یعنی اینکه بیاد خدای متعال باشیم، بیاد خدای متعال باشیم که او مجیب الدعوات، او غافر الخطیئات، او معطی المسئلات، او رفیع الدرجات، هیچ کس دیگه غیر از او نیست. دوم این که ما هم هیچ کدام از اینا رو نداریم. ما هر چی که داریم گناه داریم، نه مغفرت. ما هر چی که داریم نقص داریم، نه پر بودن. فقر داریم، نه غنا. جوف داریم، نه صمدیت و مانند اونها. بنابراین یک، یا هدف اصلی و اساسی در دعا این است که بیاد خدا بیفتیم، یعنی اینا رو به نفسمون تذکر بدیم، چنان که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، به نفسمون القاء کنیم، مانند کودکی رو که داریم تعلیمش میدیم، چیز بهش یاد میدیم، نفسمون رو داریم آموزش میدیم که توجه داشته باشی که چه نقصایی داری، توجهی داشته باشی که چه کسی میتواند نقصاتو برطرف کنه، و این نکته رو داریم پیوسته به او تعلیم میدیم. اگر هدف از دعا این باشد، یا یکی از هدفهای مهم و بزرگ دعا این باشد، در این صورت دعای جمعی و دعای اجتماعی از آداب هست برای همه بدون استثناء، هم برای هم در نمازها مثلا عبادتهای معنای خاص، هم در دعاهایی که آمین توشه، هم در دعاهایی که آمین توش نیست، مثل دعای کمیل رو با هم خوندن، البته یا یک نفر بخونه بقیه بشنوند، اینم میتونه که مؤثر باشه، یا یه نفر بلند میخونه آدم خودش آرامتر میخونه صدای اون هم میشنوه، اینا جزء آداب خواهد بود. یعنی برای تحقق دعای حقیقی و نزدیک بودنش به اجابت، سرعت در اجابت، ظهور در اجابت، شدت در اجابت میتونه که مؤثر باشه. با این توضیح که وقتی که ما به خودمون که یک امری رو به نفسمون تذکر میدیم، داریم بنای خدای متعال و فقر خودمون رو یه بار به خودمون تذکر میدیم، حالا اگر اینو دوبار تکرار کنیم، دوبار نفسمون رو تعلیم دادیم، بنابراین امید پذیرش و تعلیم یافتن نفس ما هم بیشتر شده، و اگر سه بار بود، چهار بار بود، ده بار پیوسته به خودمون گفتیم، پیوسته یه دعایی رو به زبان آوردیم یا در خیالمون عبور دادیم و این تذکر رو به نفسمون دادیم که خدا هست که غنی است و ما هم هستیم که فقیریم، برای بار دوم میگیم، برای بار سوم میگیم، سر این که این عبادات روزانه چندین و چند بار اتفاق میفته و در طول عمر هم باید باشه، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال و حسب عمری رو که انسان ها دارن، پیوسته دارن از طریق این عبادات روزی چند بار میگن که الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. این دفعات اول نفس انسان قبول نمی کنه، یا نفس اکثریت انسان ها قبول نمی کنن که همه حمدها ویژه خداست، به خاطر اینکه ما مکرر و مکرر دیدیم که توی جلسه ما رو تشویقمون کردن، از ما تقدیر کردن، ما رو حمد و ثناها گفتن، چجوری میشه که همه حمدها و ثناها مال خدای متعال باشه؟ در آغاز انسان به این آسانی باور نمی کنه، ولی آرام آرام به اونجایی میرسه که اگر عمر طولانی باشه و در این مسیر همراه با دعا، فهم و درک و مطالعه و ذکر و تذکر و مانند اون باشه، آرام آرام بعد از تکرارهای مکرر و مکرر به اینجا میرسه که انسان باور میکنه که الحمدلله رب العالمین، این الف لام، الف لام استغراق است. بنابراین اگر کسی گفت که چه گلهای قشنگی، این تعریف گلها رو نکرده است، یعنی تعریف گلها رو کرده است ولی به تبع تعریف خدای متعال رو بالاصاله و به ذات کرده است. البته فعل خدای متعال هم تعریفی است، همچنان که خود خدای متعال تعریفی است، اسماء خدای متعال هم تعریفی است، افعال خدای متعال هم تعریفی است، آثار خدای متعال هم همین گونه است. پس اگر کسی گفت که به بچه گلی، به بچه خطی، چه سخنایی، چه سری، چه دومی، عجب بالی، این در واقع اولا داره خدا رو حمد میکنه، اولا خدا رو داره ستایش میکنه و این خوبی ها و کمال و جمال رو برای خدای متعال اظهار میکنه به تبع برای دیگران. البته اینو قبلا تو پرانتز خدمتتون عرض کردم که چون موجودات عین فقر هستن، هیچگاه حکم استقلالی ندارن، نه توصیف استقلالی میشوند، نه حمد استقلالی میشوند، نه تسبیح استقلالی میشوند، نه کمک استقلالی میشوند، نه نظر استقلالی میشوند، هیچ کدوم از اینا نیست. هر که هر چی رو میبینه، اول خدا رو میبینه، بعد این فعل خدای متعال رو میبینه. منتها تفاوت انسان ها در این است که برخی اینو میدانن، برخی نمیدانن. امیرالمومنین اینو میداند، بنابراین میفرماید بر حسب نقل، ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله بعده معه، من به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه قبلش خدا رو دیدم. این معناش نیست که دیگران قبل از اشیاء خدا رو نمیبینن، اصلا امکان ندارد، محال است، استحاله عقلی دارد که اشیاء بدون استناد به خدای متعال دیده بشوند، چون اگر بدون استناد به خدای متعال دیده شدن، یعنی اینا موجود مستقلند، مستقل شدن یعنی غنیان، والون که غنا در عالم هستی منحصر به خدای متعال هست. بنابراین هر کسی هر چرا که میبیند، اول خدای متعال رو میبیند، فقط نمیداند که خدا را میبیند. این که فرمود که ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک، مگر میشه که خدای متعال مخفی باشه، همه عالم آشکار باشن، در حالی که آشکار بودن این جهان هستی از ریز تا درشتشون، از اسفل سافلین تا اعلی علیینشون، به خاطر استنادشون به ظهور خدای متعال هست. وقتی چیزی به خاطر استناد به خدای متعال ظاهر است، یعنی اولا خدای متعال ظاهر است و مظهر است و دیده میشود، دیگران به تبع او دیده میشوند، مگر میشود که همه چیز به خاطر استناد به خورشید و نور خورشید دیده بشود، خود خورشید دیده نشود. خود خورشید در حجابی باشد که همه چشم‌ها و همه دل‌ها و سرها که متوجه آن بشوند دیده نشود، امکان پذیر نیست. به هر حال استدلال عقلی دارد، استدلال عقلی دقیق دارد که اشیا بدون استناد به خدای متعال حکم مستقل ندارند، دیده نمی‌شوند مگر اینکه اول خدا دیده بشود، بعدش هم خدا دیده شود، همراهش هم خدا دیده بشود. صدایی هم که می‌شنویم همین گونه است. هیچ صدایی در عالم شنیده نمی شود مگر اینکه قبل از آن صدای خدا شنیده شود، بعدش هم صدای خدا و وسط اون هم اینطور. و قص علیه بقیه مواردی رو که در جای خودش گفته شده و باید گفته بشود. بر این اساس ما وقتی که به خودمون که داریم تذکر میدیم، اگر یه بار تذکر دادیم، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، صد بار، این تأثیر میگذاره. در طول 20 سال، 30 سال، 50 سال این تأثیر میگذاره. حالا به جای اینکه ما 10 بار به خودمون تذکر بدیم که مثلا الحمدلله رب العالمین هم مال خدای متعال است، اگر یه بار خودمون تذکر دادیم، یه بارم نفر سمت راستیمون، یه بارم سمت چپیمون، یه بارم روبرویمون، سه بارم اونا تذکر دادن، خب سه بار تذکر هست. یعنی به جای اینکه ما خودمون 4 بار به خودمون تذکر بدیم، 1 بار خودمون به خودمون تذکر بدیم و 3 بار هم دیگران، 10 بار هم دیگران. اگه توی مجلسی باشیم که نفر اول بگه الحمدلله رب العالمین، همه هم حواسشون جمع باشه، تفرق حواس نداشته باشن، بگه الحمدلله رب العالمین، همینطور سمت راست یکی یکی بگن، نفر بعدی هم میگه الحمدلله رب العالمین، همه شنیدن، یعنی نفوسشون غیر از اون یه باری که خودشون گفتن شنیده و متوجه و ملتفت شده، یه بار دیگه هم تایید شده. و این مجلس اگر همینطور هر کدامشون یک بار بگن الحمدلله رب العالمین و نفس اونها رو توجه پیدا کنه، خب طبعا آموزش دقیق تر خواهد شد. مثل این میمونه که چنان که در گذشته در حوزه‌های علمی وجود داشت، البته زمان ما نه، خیلی جلوتر از اینها وجود داشته، که یه نفر تدریس میکرده، بعد ساعت بعدی یک نفر همون تدریس رو دوباره تقریر میکرده، گاهی دو بار تقریر میکردن، از شاگردان خوب استاد درسی رو که استاد گفته بود دوباره تقریرش میکردن، یه بار دیگه همه میشنیدن. این دفعه دوم شنیدن برای اینه که تأثیر بیشتری دارد. تکرار باید هزار بار باشه. یاد گرفتن چیزی، درس خوندن، هر عنوانی رو که هست، اون آموزش اولیش یک باره، ولی تکرارش باید مکرر و مکرر باشه تا اینکه در نفس ما قرار بگیره. مثل این میمونه که یه سنگی رو که میخوایم که چیزی روش بنویسیم، با یه چکش زدن درست نمیشه. یه چکش میزنیم، چکش دوم، سوم، چهارم، حالا این 10 تا 100 تا چکش رو همه رو یک استاد حجار بزند، یا اینکه نه 100 تا استاد هر کدام یه ضربه بزنند، تفاوتی نخواهد داشت. این زمینی رو که ما میخوایم خاکشو زیر رو کنیم، این یک نفر همین کار رو انجام بدن، یا اینکه نه به نوبت انجام بدن، یا اینکه همزمان با هم دیگه انجام بدن، این تکرار دعا یا تکرار یک کاری تأثیرش بر نفس مضاعف خواهد بود. بنابراین بر این اساس وقتی که یه دعایی رو جمعی که میخونن، مثل این اگر مثلا 100 نفری دعا رو میخونن، مثل این که یک نفر 100 بار این دعا رو بخونه، یک نفر اگه 100 بار بخونه 100 بار به نفسش القا کرده، اما اگر 100 نفری با هم بخونن چیه؟ اونم 100 بار به نفس القا شده است. تنها نکته رو که احتیاج به توضیح است اینه که ما در بسیاری از موارد هست، یا شاید هم در همه موارد، وقتی دعا که با هم دیگه میخونیم، یک صدای همه رو میشنویم، یا نهایتاً اون صدای بلندتر رو میشنویم، نهایتاً صدای بلندگو رو میشنویم. بنابراین ما خودمون که آرام آرام داریم میخونیم، یک بار به نفسمون داریم تذکر میدیم و القا میکنیم، یک بارم صدای بلندگو رو میشنویم، دو بار این بقیه رو دیگه صداشو ما تشخیص نمیدیم، نمیدونیم که حالا این سمت راست ما چی داره میگه، صدای این چیه تا نفس ما بشنوه یه بار متذکر بشه، و اون سمت چپی چی میگه، اون مقابل و پشت‌سر چی میگه. بنابراین ممکنه گفته بشه با توجه به اینکه در دعاهای جمعی صداها به هم ریخته است و همه همه است و جز یک دعا و یک صدا رو نمیتوان تشخیص داد، یا حالا یک صدا مجموعه، یا یک صدایی که غالب هست، یا صدای بلندگو بیشتر نمیتوان تشخیص داد، بنابراین در این گونه موارد این دعای جمعی در حکم 2 تا دعاست. یعنی یه بار خودمون گفتیم، یه بارم این جمع بهمون تذکر دادن. مثل این میمونه که 2 نفری دعا بخونیم، یه بار از خودمون بشنویم، یه بارم از بغل دستمون، یه بار از خودمون، یه بارم از بلندگو بشنویم. آیا همین گونه است یا نه؟ این مبتنی، پاسخ این مبتنی است، پاسخ دقیق این مبتنی است بر نکته ای در نفس شناسی یا در انسان شناسی، و اون اینه که آیا ادراکات ما یا مدرکات ما همون چیزهایی رو که به حسب ظاهر میفهمیم همینها ادراکات ماست؟ یعنی یه چیزی رو میبینیم، ما در دیدیم، دیوار دیدیم، زمین دیدیم، آسمان دیدیم، آیا همین ادراک اول و آخر ماست و فقط ما همین در و دیوار رو دیدیم، یا اینکه نه چیزهای دیگه هم دیدیم و اگرچه علم به علم نداریم؟ وقتی که مثلا در یه جایی نشستیم صدای یه نفر رو شنیدیم، بقیه صداها یواش یواش دارن میگن، مثلا توی مجلسی نشستیم که دو به دو آرام آرام دارن نجوا میکنن در گوشم دیگه صحبت میکنن، ما صدای یه نفر رو میشنویم، آیا همچنان که ما احساس میکنیم که صدای یه نفر رو میشنویم واقعا هم نفس ما یک صدا رو میشنود، یا اینکه نه تمام این صدا رو میشنوه اگرچه علم به علم ندارد؟ اون نکاتی رو که در یکی از جلسات درباره تأثیر و تأثیر نفس و نفوس از یکدیگر و از اشیا خدمتتون عرض کردم که در خیلی از موارد هست که نفس ما از اموری متأثر می شود که اصلا شواهد حسی و تجربی آن را تایید نمی کند. این که یه نفر از این کوچه عبور کرده است، یک نفر از این خیابون رد شده است، این آدم آدم شرور بوده است، آدمی بوده است که صفات مکر و فریب و شیطنت و ابلیسیت درش وجود داره، انانیت درش وجود داره، این ولو اینکه ما هیچ وقت متوجه نشدیم که آیا از این خیابون همچی فردی عبور کرده است نکرده، نفس ما آثار اون رو میگیره. شیطان اگر از یک کیلومتری که نه از 100 کیلومتری که عبور کنه نفس ما آثارش رو میگیره. نه فقط ما اینجور هستیم، حیوانات هم همین گونه هستن، البته به اندازه وجود خودشون. در برخی از روایات داریم که در برخی از اوقات مخصوصا اوقات صبح برخی از حیوانات که شروع میکنن نعره کشیدن، در روایات اومده است که این شیطان رو میبینه. خب او شیطان رو ادراک میکنه، ما شیطان رو ادراک نمیکنیم، یعنی ادراک معلوم نداریم، یعنی علم به ادراکمون نداریم، چنان که عکسش هم همینطوره. این که خدای متعال خلق را عذاب نمیکند تا زمانی که پیامبر در بین اونهاست، و ما یعذبهم یا و انتفیهم، تا زمانی که تو در بین این مردم هستی من اینا رو عذابشون نمی کنم. چرا؟ و یه معناش ممکنه اعتباری باشه دیگه، حالا به احترام شما، به خاطر گل روی شما اینا رو میذار بخورم خوش باشن. یه معنای دیگه اینه که این افرادی که در شهری دارن زندگی میکنن که پیامبر در اون شهر زندگی میکنه، اینا استعداد عذاب ندارن، استحقاق عذاب ندارن. نه اینکه استعداد و استحقاق دارن به عنوان امر اعتباری مانند قوانین راهنمایی رانندگی اینا رو لغو کردیم و عذابشون نمی کنیم. نه، اینا بودن پیامبر در محیطی، بودن ولی خدا در محیطی سبب می شود که نفوس استعداد و قابلیت هایی رو دارن، استعداد و قابلیت هایی رو ندارن، استعداد و قابلیت درک رحمت عام و خاص خدای متعال رو دارن، استعداد و قابلیت درک عذاب و نقمت خدای متعال رو ندارن. به خاطر اینکه پیامبری توی شهر هست، در برخی از موارد هست که بودن پیامبر ضرورت نداره، گاهی قبر پیامبر، حرم پیامبر یا حرم یکی از ذریه پیامبر، گاهی حرم یا قبر یکی از عالمان ربانی، یک مؤمن صالح در جایی باشد، امواتی که در اونجا هستند بسا مورد مغفرت و لطف و رحمت، ولو موقتی هم که باشه، یعنی ممکنه که روزی یه ساعت هم بهشون آزادی بدن، ممکنه هفته یه خیر و اثری بهشون برسه. به هر حال این تأثیراتی رو که نفس انسان میپذیرد تنها همین تأثیراتی نیست که به ادراکات مرکب ما میآید. به ادراکات مرکب اینه که مثلا وقتی که این کاغذ رو که نگاه میکنیم میفهمیم که کاغذ رو دیدیم، در حالی که ما پیوسته خدا رو میبینیم ولی هیچ وقت ادراک نمیکنیم، احساس نمیکنیم که خدا رو دیدیم. ما پیوسته لطف و رحمت خدای متعال رو ادراک میکنیم در حالی که علم بچینین ادراکی نداریم. بنابراین در حوزه نفس شناسی گفته شده است که ادراکات انسان بر دو دسته است: ادراکات بسیط، ادراکات مرکب، ادراکات عالمانه و آگاهانه و ادراکات ناآگاهانه. این دو دسته هر دو جزء ادراکات انسان هست. بر این اساس وقتی ما در جمعی قرار گرفتیم که دو به دو دارن در گوش هم دیگه دارن صحبت میکنن، ما صداشون رو نمیشنویم ولی اثرش بر ما وارد خواهد شد. در یک جمعی نشستیم که اصلا صحبت هم نمیکنن، هیچی هم نمیگن، وجودشون در اونجا سبب میشود که نفس ما متاثر میشود. اگر اون انسانها انسانهای مؤمن، انسانهای متقی، انسانهای پاک و خالص و طاهر و مطهرند، خب یه نوع اثر در نفس ما ایجاد میشود. اما اگر انسانهای ناپاک باشن، اگر انسانهایی باشن
میگن که انانیت و کبر و تعین و استکبار و مانندون ها داشتن، اگر انسان هایی باشن که مظهر تجلیات شیطانی یا ظهورات اسماء و صفات شیطانی باشن، آثار خلافش رو میگیریم، چه ما متوجه بشویم چه متوجه نشویم. در نتیجه اگر ما در یه محیطی رفتیم، مثلا توی شهری رو که مثل این شهر مشهد که حالا هواش آلوده است، اگر اومدیم دو روز سه روز یه دوری زدیم، هیچ وقت ما یه مقدار زغال به لباسامون نمیمالیم، هیچ وقت یه مقدار دوده ماشین رو از تو اگزوزشون در نمیاریم با لباسامون بمالیم، اما بعد از سه روز دیگه وقتی پیرانمون در میاریم میبینیم یقمون سیاه شده است. اگر که ما وقت این هوا رو، ذرات معلق کثیف و آلوده این هوا رو ما متوجه نمیشیم، ولی اثر خودش رو میگذاره، همچنین از آثار پاک و مطهر. بر این اساس دعای اجتماعی با همدیگه، دعای جمعی و اجتماعی سبب تذکرات نفسانی و توجهات نفسانی به تعداد دعاگوها می شود، به تعداد داعین می شود. اگر در یک مجلسی هزار نفر با همدیگه دارن یه دعایی رو می خونن، هزار نفری میگن یا نور و یا قدوس، این هزار بار به نفس ما القا می شود، اگرچه ما یکی فقط می شنویم. اگر در مجلسی قرار گرفتیم که این 10,000 نفر یا نور و یا قدوس می گن، 10,000 بار به نفس ما القا می شود. بنابراین اون فرمود که از درس و چی حرف و تکرار و الف، این درس خوندن ما، اونی که ما خودمون میگیم ممکنه یکی باشد، اونی بلنگو میگی یکی باشد، ولی این تکراری که دیگران انجام میدن بر نفس ما تأثیر داره، تأثیر فوق‌العاده. وقت بر این اساس، بر اساس این تفسیر دوم، دعای اجتماعی برای همه انسانها لازم و ضروری است و تفاوتی میان انسان‌ها در این جهت نیست. هم نمازشون باید اجتماعی باشد، هم دعایشون، آمین گفتنشون اجتماعی باشد، و هم ادعیه که توش آمین نداره، مثل برخی از دعاهایی رو که میخونیم، مانند مثلا دعای کمیل رو که مجتمعاً میخونن، یا حالا البته یک نفر بلند میخونه و بقیه هم که مرور میکنن، همین مرورهایی رو که دیگران دارن انجام میدن که صداش به گوش نفس ما علی ظاهر نمیرسه، ولی در واقع میرسه و تک تک این صداها رو تشخیص میده. و نسبت اگر یه جایی لازم باشه و زمینه فراهم باشه، نسبت به تک تک اینها شهادت میده. این هم نکته دوم یا تفسیر دوم. نکته سوم و تفسیر سوم اینه که انسان موجود اجتماعی است، مدنی است، موجودی است که نیازمند به انس و معاشرت داره. شاید علت همین که اسمشو گذاشتن انسان و این جمع رو بهش میگن انس، از همین انس داشتنش و نیازمندی به انس دارد. حیوانات ممکنه چنین چیزی رو نداشته باشن، یه اسبی به تنهایی هم زندگی کنه، خوب و خوش و خرم هم باشه، بلکه اگر یه اسب دیگری کنارش باشه ممکنه مزاحمش باشه، ولی انسان‌ها نیازمند به انس و الفت و ارتباطات جمعی دارن. به همین خاطر هست که برخی از اموری رو که به ظاهر از مقتضیات غرایز است، و علال قاعده چون از مقتضیات غرایز است، نباید آثار کمالی داشته باشد، نباید به عنوان عبادت حداقل معرفی بشود، در حالی که اینها نه فقط به عنوان عبادت معرفی شده، بلکه از اعظم عبادات به حساب آمده است، به گونه ای که 50% عبادات همین اموری است که مربوط به غرایزی است که این غرایز حیثیت انس و الفت دارند، مانند ازدواج. این که می‌فرمایید که اگر کسی ازدواج کنه نصف دینش، در برخی از روایات ثلث دین، در برخی از روایات نصف دین حفظ شده است و به دست آمده است، علیکم به اون نصف دیگر یا دو ثلث دیگرش، بسیاری مایلن که این گونه تفسیر کنن که انسان قوای سگانه دارد، که یکی قوه غضبیه است، یکی هم قوه شیطانی، یکی هم قوه عاقله. خب اگر انسان ازدواج کنه قوه شهویش تأمین شده است و میمونه دو تا قوه دیگه. برخی هم گفتن که قوایی که انسان رو به هلاکت میرسونن دو تاست، غضب است و شهوت. بنابراین کسی ازدواج کنه قوه شهویش تأمین شده، بنابراین اون رو دیگه به هلاکت نمیرسونه، پس 50% تأمین شده. بنابراین تفسیر اولی ثلثش، این دومی نصفش. اما اولا قوای انسان منحصر به این سه نیستند، یعنی تنها غضب و شهوت و عقل نیستند، یکی دیگه از مهمترینشون هم شیطنت هست که 4 تاست. بنابراین اولا انحصار قوا در دو تا یا سه تا یا کمتر و بیشتر تعبیر درستی نیست. این اولا. ثانیا وقتی گفتی میشه قوه شهویه، شهوت که فقط به معنای تمایل انسان به جنس مخالفش نیست، میل به غذا این قوه شهویه است، میل به آب و خنک این قوه شهویه است، میل به انواع مشروبات مثلا نوشابه ها، شربت ها و مانند اینا این قوه شهویه است، میل به استراحت کردن در جای مثلا مثل این هوا که هوای تابستون که گرم هست، در جای خنک بودن جلو کولر نشستن این قوه شهویه است، میل به خوابیدن این که یه ساعتی رو که 6 ساعت 7 ساعت 10 ساعت که بیدار میمونیم میل شدیدی به خواب پیدا میکنیم، این جزء قوای شهویه است، اینا که دیگه در ازدواج تامین نمیشود که. بنابراین این که ازدواج شهوت رو تامین میکنه، این نگاه کوتاه و محدود نسبت به ازدواج و اهمیت و تاثیرگذاری فراتر از دو حس و سه حس و چهار حس انسان هست، کوتاه‌بینی است و سطحی نگری است درباره ازدواج. انسان دو تا میل دارد، یکی میل به فردانیت، میل به وحدت، دیگری میل به کثرت، میل به دنیا، میل به آخرت، میل به هبوط، میل به عروج. انسان ها مایل بودن به هبوط که تنزل پیدا کردند که به این جهان آمدند، و الا میتونستن که در عالم وحدت یا حداقل عوالمی که کسرات مادی نداشته باشد میتونستن اونجا باشن، خوب و خوش باشن، نه زحمتی داشت، نه گرفتاری، نه خوابی میخواستن، نه استراحتی میخواستن، نه گرما سرما، هیچی چی وجود نداشت، راحت و راحت بودن. اما در این حال اونو رها کردن، تنزل کردن، هبوط کردن با عالم کثرتی که سختی است، گرفتاری است، کبد است، مشکلات دارد. اینو میگن میل به کثرت. وقتی که اومدی اینجا که اومده، این به این معنی نیست که اینجا سرش به سنگ بخوره دوباره برگرده، نه، اون میل به وحدت رو در عین میل به کثرت احتیاج داشتن، یعنی یک وحدتی رو میطلبیدن که باید از طریق این کثرت به آن دست پیدا کنن. بنابراین انسان هم تنهایی میطلبد، هم شلوغی و معاشرت با دیگران، هم خلوت میطلبد، هم جلوت میطلبد، همه اینها رو احتیاج داره. اینا احتیاجهای ضروری نفس انسان هست، به گونه ای که اگر هر کدام از اینها تأمین نشود، نفس انسان به کمال خودش نخواهد رسید. بله، البته اگر ما نسبت به انبیا اولیا که شناخت درست نداریم و نمیتونیم اونا رو در این قالب‌های و معیارها و ملاک‌های خودمون اونا رو بگنجونیم، درباره اونا سخن نمیگیم که آیا اونها هم همین گونه هستن که اگر مثلا کسیشون بود که هیچوقت معاشرت اجتماعی نداشتن، همیشه در تنهایی زندگی کردن، همانند حضرت ادریس زندگی کردن یا همانند حضرت خضر علیه السلام زندگی کردن، آیا اونا دیگه فقط چون جنبه خصوصی داشتن و زندگی فردیشو داشتن از حوزه انسشون و معاشرتشون به کمالات نرسیدن؟ درباره انبیامو نمیتونیم چیزی بگیم، بخاطر اونا معیارند، معیار سازن، نه اینکه به وسیله معیارهای ما اونا اندازه‌گیری بشون، اونا خودشون میزانند و وسیله توزیین خلق در همه مراتب وجودیشون هستن، نه اینکه به وسیله میزانهای خلقی و عرفی و عادی و مانند آن توزیین بشون. بنابراین از افراد خاصی رو که بخویم بگذاریم، بقیه انسان‌ها، اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها، تا زندگی اجتماعی و معاشرت و انس و ارتباطات و مانند اون نداشته باشن به کمال شایسته خودشون نخواهند رسید، در طفولیتشون میمونن، در نوجوانیشون میمونن، در جوانیشون میمونن، تجربه، اونم تجربه مکرر علاوه بر روایات و جنبه‌های دیگر مربوط به علوم دیگر، اثبات کرده که ازدواج چه برای مرد چه برای زن سبب کمالش است، نه برای اینکه حالا یه نیازهای غریزی دارن، اون نیازهای غریزی هم که اگر نبود اینا با هم دیگه تکمیل میشون، حتی اگر هیچ گونه نیاز غریزی هم به هم دیگر نداشته باشن، حتی اگر هیچ گونه نیاز اقتصادی هم به هم نداشته باشن، که خب بالاخره یکی میره بیرون یکی هم غذا رو درست کنه تا با هم دیگه اون یکی کارهای خونه رو انجام بده اونم کارهای بیرون، حتی اگر اینجوری هم نبود، یعنی مثل عصر زمان ما که غذا پر در خیابان، غذاهای آماده هست، غذاهای سرد هست، غذاهای گرم هست، همه چی هست، بازم زن و مرد به همدیگر احتیاج دارن، احتیاجشون اینه که اینا انسانند، یعنی از طریق انس و الفت و معاشرت به کمالات خودشون میرسن، حتی اگر زن و شوهر به گونه‌ای باشد که چندان مشتاق همدیگر نباشن، ولی همدیگر رو بدون زحمت‌های بسیار فوق‌العاده بتونن تحمل کنن، باز هم سبب کمالشون خواهد بود. همین که برخی از اوقات رو با همدیگه صحبت کنن، درباره هر چیزی که صحبت می‌کنن. البته خیلی خوبه که صحبت‌ها جهت داشته باشه، موضوعیت داشته باشه و هدفمند باشه، این بسیار خوبه. اما معناش این نیست که اگر صحبتی هدفمند نبود اینا بی اثر است، اینا غایت ندارد، اینا نتیجه ندارد. نه، گفتگوهای همین چیزهای عرفی و عادی که یکی درباره وسایل خونشون مثلا میگه پرده‌ها چه جوری، یکی درباره فیلمی داره صحبت میکنه، یکی درباره اتفاقاتی در بیرون افتاده، در خیابون افتاده، اینا لازم نیست که اگر یک مسئله هم در بیرون اتفاق افتاده میخوام تعریف کنی، اول ببینیم که آیا این با یک هدف عالی دنبالش داره. نه، خود گفتگو کردن و صحبت کردن عبارت است از انس و معاشرت طرفینی و سبب پر شدن برخی از وجوه و ساحت‌های انسان می شود، یعنی نقایص و چالش های وجود انسان رو یا چاله های وجود انسان رو میگیره پر میکنه. بنابراین اگر کسی ازدواج نکنه، این جایی هنوز برای کمال خودش باقی است، مگر اینکه از مخلصین باشد که درباره اونها نمیتوان سخن گفت و هیچ وقت نمیتونیم درباره حضرت عیسی علیه السلام چیزی بگیم، چون که درباره حضرت مریم سلام الله علیها نمیتونیم چیزی بگیم، درباره اونها نمیتونیم بگیم که اونها به کمال رسیدن یا کمال نرسیدن. ولی همین که قرآن میفرماید که اون مخلص هستن، یعنی به انتهای خط در حد استعداد و قابلیتشون رسیدن. البته استعداد و قابلیتشون هم جز از ختم انبیا و خاندان مطهرش از همه انسان‌های دیگر بالاتر هستند. اما در میان انسان‌های معمول اگر حالا موردی استثناء وجود داشته باشه که از راه‌های دیگر و طرق دیگر جبران بشود، اصلا برای ما معلوم نیست. ازدواج امر لازم و ضروری است، به گونه ای که اگر حالا در مورد مردها رو نمیشه گفت که مثلا مردها اگر نتونستن یک زن داشته باشن، دو نفری یک زن داشته باشن، اینو نمیشه گفت، ظاهر شریعت اجازه نمیده. اما برای خانم ها که ظاهر شریعت اجازه میده، اگر امر دائر شد بین این که خانومی تنها زندگی کنه یا اینکه نه در نصف یک مردی شریک باشه، در نصف انس و الفت با یک مردی آشنا باشه و شریک باشه، به مصلحتشه که چنین چیزی باشه. البته حالا دیگه این اصراری نیست، حالا خانم‌ها رضایتشون نیست و میگن که کفش تنگ هم آدم پابرهنه باشه بهتره، اون دیگه خودشون میدونن. ولی مباحثی رو که در حوزه‌های معارف دین گفته میشود اینه که جای زن را برای مرد هیچی پر نمی‌کنه، چنان که جای مرد را هم برای زن هیچی پر نمی‌کنه. چنان که اگر کسی در این عالم ازدواج نکرد، به برخی از کمالاتش علل قاعده با این توضیحاتی خدمتتون عرض کردم، به برخی از کمالاتش دست پیدا نمی‌کنه، باید اولین کاری بعد از مرگش انجام میده باید ازدواج کنه. و ازدواج های مکرری که در عوالم دیگر، در برزخ و قیامت و عوالم دیگر انجام می شود، برای ارتقاء نفس و استکمال نفس است، نه اینکه یک کار لغوی باشد یا این که حالا هوس کرده است. هوس جایش دنیاست، در عالم برزخ هوس معنا ندارد، هوس از ویژگی های نفس است. حیثیت نفسانی هم یعنی ارتباط و تدبیر بدن مادی. وقتی بدن مادی که نبود، هوس های مادی نیست، هواهای مادی نیست، لذایذ مادی و مانند اونها نیست. بنابراین در قیامت ازدواج هاش اگر یک مردی و یک زنی 100 تا همسر داره، 1000 تا 10000 تا 100000 تا عدد که نداره، که حالا ما اگر بگیم 1,000,000 بگیم چه انقدر زیاد گفتیم، هر عددی بگیم، چون وابسته به اراده است، هر عددی که بگیم کم گفتیم، اگر مردی یا زنی در قیامت بی نهایت همسر دارد، نه امر لغو است، نه امر هوس است، نه نیازمندی غریزی است، نه التزازهای دنیاوی و مانند اون، بلکه اینها هر کدامشون عبارتند از مسیرها و مجراها و مجالی ارتقاء نفوس اونها به یا قلب اونها و روح اونها به سوی خدای متعال. بر این اساس انسان ها نیازمند به دعای جمعی دارند. در دعاهای جمعی انس و الفت ایجاد می شود، انس و الفتی که نیازهای نفسانی را یا برخی از نیازهای نفسانی که مربوط به این امر هست را برطرف می کند. این هم یکی. یک تفسیر آخر و پایانی هم وجود داره که این هم تفسیر دقیقی میتونه باشه و اون اینه که با توجه به اینکه انسان‌ها دارای مراتب وجودی مختلف یا منازل مختلف سلوکی و کمالات نفسانی هستن، ممکنه که دعای جمعی مربوط به گروهی باشد، دعای فردی مربوط به گروهی. تنها این، البته این احتمالش که خب احتمال معقولی است، ولو اینکه ما در مرتبه عمل چیزی جز مشاهدات و مکاشفات اهلش رو نداشته باشیم، ولی شاهدی رو که در روایات داریم اینه که حداقل بنده ندیدم، شاید هم وجود داشته باشه بنده ندیدم در روایات، که مثلا ائمه دعوت کرده باشن بگیم بیایم با هم دیگه بشیم میخوام یه دعا بخونیم، مثلا دعای عهد رو با هم دیگه بخونیم، یا دعای زیارت عاشورا با هم دیگه بخونیم، یا دعای کمیل با هم دیگه بخونیم، یا دعای ابو حمزه رو با هم بخونیم. با هم خوندن رو هیچ کدام از خاندان پیامبر تا اونجایی که اطلاعات بنده وفا میکنه سفارش نکرد، یعنی خودشون اقدام نکردند. خب وقتی اقدام نکردن، از طرفی هم اون قسم دیگر رو که یک نفر دعا کنه بقیه آمین بگن، اون در زندگی ائمه وجود داره و فراوون هم وجود داره، دعاهایی که معنی عبادت هست مانند نماز و حج و مانند دیره، اونم که وجود داره که دعاهای جمعی هستن. بنابراین دو قسم دعای جمعی را میتوان در زندگی ائمه و انبیا و اولیاء و خدای متعال پیدا کرد، و اگر این قسم سوم رو که با هم خوندن باشد بدون اینکه آمینی درش باشه نمونه ای نداریم، این احتمال وجود داره که برخی از انسانها مقام و مرتبه شون بگونه ایست که محیط بر جلوت و معاشرت و انس هستند. به تعبیر دیگر ارتباطات و انس و مانند اینا مربوط به عالم طبیعت است. بنابراین کسانی که حیثیت طبیعی اونها قوی است یا غالب است، اینا نیازمند به ادعیه یا هماهنگ خوندن و همخوانی و همصدایی و مانند اونها دارن. اما کسانی که وجودشون یا مرتبه نفسشون محیط بر عالم طبیعت باشد، بلکه محیط بر برزخ و قیامت باشد، اونها چنین نیازی رو ندارن و بنابراین چنین سفارشی هم یا چنین دعوتی هم خلق نکردن که هفته یک بار مثلا همچنان که ائمه معصومین علیهم السلام جلسات متعددی داشتن درباره فقه، درباره اصول حدیث، اخلاق، معارف، توحید و مباحث دیگر الهیات و تفسیر قرآن و مانند اونها داشتن، یک بارم بگن که حالا 10 دقیقه میخوایم یه دعایی رو با هم دیگه بخونیم، شاید علتش این باشه که این دعای اجتماعی مربوط به کسانی است که در مرتبه از مراتب طبیعتند و باید از طریق انس و الفت و معاشرت و تعاون در جنبه‌های مختلف و ظواهر زندگی باید به کمالاتشون برسن. اما کسی کمالاتش به فعلیت رسیده باشد و محیط بر دنیا و برزخ و قیامت باشد، چنین افرادی احتیاج به چنین دعاهایی ندارن، اما اون دو قسم دیگر را دارن. اما شواهد و روایات، قال ابو عبدالله علیه السلام ما من رحت 40 رجلا اجتمعوا، هیچ گروه 40 نفری جمع نمی شوند، فدعو الله فی امرن، جمع نمی شوند و دعا نمی کنند، الا استجاب الله لهم، مگر اینکه خدای متعال اونا رو اجابت میکنه. یعنی اگر تعبیر روانترش اینه که هرگاه 40 نفر جمع شدن با همدیگه دعا کردن، خدای متعال دعاشون رو به اجابت میرساند. فإن لم یکونوا 40 فأربعتون، اگر 40 نفر پیدا نشد، میگه 4 نفر که پیدا میشه که اعضای خانواده 4 نفر باشن، اینها یدعون الله 10 مرات، اینا 10 بار یه دعایی رو بخونند، تا هر 4 نفرن هر کدام 10 بار خوندن میشه 40 بار، الا استجاب الله عز و جل لهم، مگر اینکه اگه 4 نفری هم یه دعایی رو 10 بار گفتن باز میشه 40 بار و خدای متعال به اجابت میرسونه. فإن لم یکون 4، حالا 4 نفرم نبودند، در این صورت چی؟ فواحد یدعو الله 40 مره، یه نفری 40 بار دعا رو بخونه، یستجیب الله العزیز الجبار له، خدای متعال، خدای عزیز جبار که جبران می کند جای اون 40 نفر رو پر می کند، این دعا رو به اجابت می رسونه. این برای اون تفاصیلی رو که جلوتر خدمتتون عرض کردم که این دعاها تأثیر ویژه‌ای بر نفس انسان می گذاره، این مناسبه برای اونهاست. این روایت یک بار که میگیم یه بار نفس اون میشنوه، به اندازه یک بار قابلیت پیدا میکنه، اگه 2 بار بود، 3 بار بود، 4 بار بود، 10 بار، 40 بار، حالا این 40 بار رو من خودم بگم یا 40 بار افراد دیگر بگن. البته همینجوری نکته رو اضافه کنم خدمتتون که اگرچه این شنیدن اهمیت دارد، استماع اهمیت دارد، به گونه ای که وقتی دیگران دعا که میخونن ما بشنویم این موضوعیت دارد. اما آیا شنیدن از تلویزیون، رادیو یا ضبط صوت و مانندین ها و بلنگوها هم همین خاصیت رو داره یا نداره؟ نمیتوان اینا رو نفی کرد و نمیتوان بالجمله پذیرفت. از این جد نمیشه نفی کرد که ما هر موقعی که از تلویزیون هم یک سخن حکیمانه میشنویم نفس ما متاثر میشود، یک آیه قرآن رو که میشنویم نفس ما متاثر میشود، وقتی دعایی رو که میشنویم نفس ما متاثر میشود. از این جهت حکایت داره که اگه تلویزیون هم دعا کنه و ما آمین بگیم، یا او که داره میخونه ما هم همراهش بخونیم، اینا هر دو مؤثره، هم دعا خوندن خودمون مؤثره، هم دعا خوندن تلویزیون هم مؤثره، و همینطور ابزار و وسایل دیگری که جایگزین هست. بر این اساس اگر کسی مثلا واکمنش رو تو جیبش گذاشته و پیوسته آیات قرآن رو پخش میکنه تو گوشش ولی خودش نمیخونه، تأثیر دارد بر نفسش. یا ادیوراد رو، اذکار رو و مانند اون رو اگر میخونه و معارف الهی رو داره میشنوه، این بر نفسش تأثیر میگذاره، در این تردید نیست. پس نمیتوان نفی کرد. اما این که بالجمله نمیتوان پذیرفت، بدین سبب هست که وقتی که تلویزیون یا رادیو دارن دعا رو پخش میکنن، این دعا یک اثر دارد، اون نفسی که باید اثر ویژه بر نفس ما داشته باشد جاش اینجا خالی است. بنابراین وقتی یک انسان حیی داره میخونه، این انسان حی یکی با دعاش بر ما اثر میگذاره، یکی با تحولات و انقلابها و عروج و صعودهایی رو که در نفسش اتفاق میفته. بنابراین اگر ما در مجلسی نشسته باشیم که عالمی نشسته یا پیامبری یا ولی از اولیا یا انسان صالح و متقی نشسته، هیچی هم نگوید، نفس او و تحولات نفسانی او بر ما تأثیر میگذاره. البته تأثیرش بین معنی نیست که او اگه داره آسمان میره ما هم میریم، ولی تأثیری رو داره که این قابلیت و استعداد رو برای ما فراهم میکنه که ما هم انشالله با فراهم ساختن ابزار و وسائل و مقدمات دیگر همانندو باشیم. بنابراین این که گفته میشود دیدن عالم یا دیدن پدر، دیدن مادر عبادت هست، با این که صحبت هم نکرده، خود دیدنش اثر داره. حتی اگر در یه مجلسی رو کسی مثلا نابینایی رفته مادرش رو ببینه، خب اون که نابیناست نمیتونه ببینه که در مجلسی وارد شده که مادرش حضور داره یا پدرش حضور داره یا یک عالم ربانی حضور داره، ولی اون اگرچه نابیناست نمیشنوه، اگرچه ممکنه ناشنواست، نابیناست نمیبینه یا ناشنواست نمیشنوه، اما در عین حال اثر اون نفسه، عالم یا ولی یا مادر یا پدر اثر خودش رو میگذاره. بنابراین وقتی که ما از افراد مختلف میشنویم، از انسانها و از نفوس مختلف و متعدد میشنویم، این یه اثر استماع ما دارد، خود این شنیدن یک اثر هم نفس و تحولات نفسانی او بر ما دارد. اما وقتی تلویزیون که میگه یک اثر دارد، اون اثر اولی هست، یعنی نفس ما میشنوه، استماع میکنه و بهش القا میشه و متنبه میشه، این اندازه هست. اما اون آثاری رو که با یک نفس انسان داشته باشه تلویزیون و هیچ ابزار دیگری ندارد. برای همین اساس اگر چه گفته نشده، ولی بعید نیست که گفت که قرآن خوندن، پخش قرآن به وسیله همین ضبط و صوت و من ابزار و وسایل امروزی بر سر قبرها هم میتواند تأثیری برای اموات داشته باشد، چون این قرائت و تلاوت قرآن دو تا اثر داره، یکی خود این آیات و صوت و صدایی که این آیات به مرده میرسونه که اینا رحمت خدای متعال است به او میرسه، یکی دیگه نفس خواننده و قاری قرآن. خب نفس قاری اینجا حضور نداره ولی این صدا وجود داره. بنابراین بعید نیست، حالا این که میگم بعید نیست بر حسب زوار، چون این چیزا گفته نشده، و الا باید گفت که همچنان که برای زنده ها شنیدن صدای قرآن از هر جا که باشد عبادت است و ثواب دارد و سبب ارتقاء نفسانیشون هست، شنیدن این آیات قرآن از هر وسیله و ابزاری هم برای اموات هم همین گونه هست. در نتیجه اگر کسی پیدا نشد که قرآن بخونه شب جمعه، آدم ها چون دیگه حالا البته باز یک کم یکی بازم هنوز میخونن، ولی بالاخره زمانی میرسه که اونقدر مردم اشتغال و خاطر داشته باشن که فرصت نکنن برای امواتشون بخونن، یه رادیو یه ضبطی رو بگذارن سر قبر و قرآن پخش کنه 24 ساعت هم براش بخونه، بی خاصیت نیست، 50% خاصیت را دارد. انها علیه السلام امام صادق فرمود که مجتمع اربعتون قدتو علا امرن فدعو الله تعالی الا تفرقو ان اجابه. میگه حضرت میفرماید که هرگاه چهار نفر برای یک موضوعی با همدیگر جمع بشون و دعا کنن و از خدا بخواهن قطعا به اجابت میرسد. اینم یکی. روایت دیگر، روایت همین آمین گفتن، روایت هست که المؤمنو شریکم فی الدعا. یه نفر دعا میکنه میگه خدای ما را بیامرز، یکی هم میگه آمین، میگه اون که دعا میکنه ثواب برده، اینم ثواب، هر دوشون شریک هم با هم دیگه. مؤمن آنی که آمین میگه در دعا شریک است. حالا یه آیه قرآن، قال الله سبحانه و تعالی قد اجیبت دعوتکما، خدای متعال به حضرت موسی و حضرت هارون فرمود که دعای شما به اجابت رسید، در حالی که حضرت موسی دعا کرده بود و حضرت هارون آمین گفته بود. یکی دعا کرد، یکی آمین گفته، ولی هر دو دعاگو و دایی شناخته می شوند. و کان دایی موسی و هارون یؤمن علی دعائه، دایی موسی بود و هارون علیه السلام آمین می گفت، خدای متعال دعا رو به هر دو نسبت داده. یعنی این دعا دعای حضرت موسی به تنهایی نیست، دعای حضرت موسی و حضرت هارون با هم دیگه هست. باز انا ابی عبدالله علیه السلام قال، امام با امام صادق علیه السلام فرمود که کان ابی اذا حزنه امرون، پدرم امام باقر هر موقعی که یک مشکلی براش ایجاد میشد، جمع النساء و سبیان، زنها و بچه ها رو جمع میکرد، ثم دعا، بعد خود حضرت دعا میکرد و امنو، اونها هم آمین میگفتند. دین از این نمونه ها رو داریم که حضرت خانوادش رو یا جمعی رو جمع کرده، یا در برخی از روایات اومده چنان کار نمونه شو خوندیم که یکیتون دعا کنیم بقیه آمین بگید، اینا هست. اما اینکه یه جایی حضرت خودش مثلا با همسر و خانواده یا شیعیانش رو بگه بیم با همدیگی میخواییم زمزمه کنیم دعا رو، دیده نشده. اگر جای دیدین یادآوری بفرمایید. ان ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال الداعي والمؤمن شريكان، داعي اون کسی که دعا میکنه و مؤمن اون کسی که آمین میگه، این دوتا با هم دیگر شریک هستند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين.